أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الذين الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين. مولانا وقائد مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. امیدوارم خداوند به حق محمد و آلش رحمت واسعش را بر همه ما بفرستد. اجماعا صلوات بفرستد. امروز اول ماه ربیع است و دیروز هم آخر ماه صفر. این مجلس هم آخرین مجلسی است که در این مکان برپا می شود، که اولش در اول ماه محرم بود و آخرش هم امروز. این دو ماهی که ما در خدمت برادران گرامی و پدران محترممون بودیم، امیدوارم اجر آن و ثواب و پاداشش در نامه عمل یکایک که همه برادرانی که در این مجالس شرکت کردند، چه حضور یافتند، چه سخن گفتند و چه عملی در این مجلس انجام دادند، و یا اینکه کمکی کردند و این مجلس رو به هر شکلی که الحمدلله بود چراغش رو روشن نگه داشتند. خدا عوضش رو در دنیا و آخرت چند برابر به همه مؤمنین و مؤمنات بدهد. در این مجلس البته شبها هم زنها و دخترها برنامه‌های بسیار خوبی اجرا کردند که الحمدلله مورد پذیرش بسیاری از زنها و دخترها قرار گرفته، که امیدواریم مورد پذیرش پروردگار قرار بگیرد. در آخرین مجلسی که بنده در خدمتان هستم امروز، اشاره به چند مطلب ضروری می‌بینم. البته مطلب اول که مجالس محرم و صفر تمام شده، اما مجالس دیگر در اینجا برپاس به مناسبت‌های مختلف، چه وفیات ائمه، چه موالید آن بزرگواران، و همچنین انشاءالله درس هایی در تفسیر قرآن، درس هایی در اخلاق اهل بیت، درس هایی در عقاید اسلامی و در فقه و احکام شرعی در اینجا برای دخترها و پسرها اجرا میشه انشاءالله، چون که هدف از این مجلس آگاهی دادن به نسل جوان نسل جوان دختر و پسر ما وظیفه شرعی داریم که اونها را به دین مبین اسلام، تعلیمات اهل بیت عصمت علیهم السلام آشنا کنیم. و الحمدلله مؤمنین بسیار و مؤمنات زیادی کمک کردند و این مجالس ادامه پیدا خواهد کرد به شکل درس، به شکل سوال و جواب، به شکل‌های مختلف. به طور کل امیدواریم از اینجا خیر و برکت اهل بیت علیهم السلام به همه شیعیان برسد. مطلب دومی که خدمت دوستان گرامی معروض می‌دارم، مطلبی است که باید همه انسان‌ها که دنبال سعادت و دنبال رضای پروردگار هستند و برای آخرتشان توشه ای را میخواهند تقدیم کنند، این است که باید سعی کنیم به هم دیگر همیشه حسن ظن داشته باشیم. یکی از صفات مؤمنین این است که همدیگر را خوشگمان باشند. بدگمانی و سوء ظن و بی اعتمادی نسبت به همدیگر، این یک مرضی است که جامعه را و خانواده ها را و دوستان را از هم میپاشونه، از هم جدا میکنه. یعنی جامعه ای که افرادش به همدیگر شک داشته باشند، جامعه ای که انسان ها در اون همش با چشم بد به همدیگر نگاه کنند و اعتماد نداشته باشند به همدیگر، اینها روی خوشبختی و پیشرفت نخواهند دید. باید کاری کنیم که به همدیگر خوشبین باشیم. قرآن می‌فرماید اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. در آیه دیگر می‌فرماید و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. گمان جای حق رو پر نمی‌کنه. شما نمی‌توانید از راه گمان به حق برسید. آیه اینو داره میگه. باید یقین پیدا بکنید. باید مطمئن بشوید از هر خبری که گوش مبارک رو در میزنه. باید انسان از دو طرف مسائل رو همیشه گوش بده. قاضی وقتی که میخواد قضاوت کنه، در اسلام حرام است که او فقط حرف یک طرف دعوا رو گوش بده، باید طرف دوم هم حاضر باشه. فقهای اسلام میگوین حتی اگر یقین داشته باشه قاضی که حق با این طرفه، نباید حکم رو صادر کنه تا وقتی که طرف دوم حرفش رو نزده باشه. میگن یک کسی اومد پیش قاضی، چشمش ترکیده بود، یک چشمش از دست داده بود. گفت آقای قاضی، فلانی منو زده، چشمم رو ترکنده، زود حکم به من بده، طرفداری از من بکن. قاضی گفت صبر کن، دلیل باید آورده بشه، طرف مقابل هم ببینیم حرفش چیه. گفت بزرگتر از این دلیل، چشم منو ترکنده، مگر نمیبینی چشمم داره سیاه شده و خون میاد و ناراحتی دارم. گفت بله، اما بالاخره باید طرف مقابل هم ببینیم. یه چند دقیقه گذشت، طرف مقابل هم اومد، اون دو چشمش از دست داده بود. گفت پس اگر دلیل یک چشم باشه، این دو چشمش از دست داده. همیشه باید قاضی مسلط باشه بر اوضاع و بتونه دو طرف رو ببینه حرفشون چیه، دلیلشون چیه. در این زمینه داستانی برای برادران و دوستان بگویم، خیلی عجیبه. این داستان برای خود بنده در دانمارک پیش اومد. یکی از مؤمنین یه روز به من گفت که فلانی دیدم که از سینمای اجلکم الله عکس‌های زشت داره میاد بیرون، با چشم خودم دیدم. حالا شما تصور بکن یک کسی با چشم خودش دیده باشه یک کسی از سینمای فیلم کذا داره میاد بیرون، دیگه خیلی دلیل واضحه، با چشم خودش دیده. گفتمش مطمئنی خودش بود؟ گفت یقین دارم، من در اتوبوس نشسته بودم، اتوبوس مقابل اون سینما پارک کرد، داشتم نگاه میکردم که این آقا از سینما اومد بیرون، خودش بود. گفتم پس به کسی نگو، ستر کن، که ان الله یحب الستارین، یکی از صفات پروردگار ستار العیوبه، شما ستر کن بر این آقا تا من در قضیه بیشتر تحقیق کنم، ببینم شاید یک اشتباهی، یک مسئله پیش اومده در این وسط که باید پیدا بشه. روزها گذشت تا یک جا ما نشسته بودیم، همین آقا قصه کرد، همون آقایی که متهم هست ها، که از فلان جا اومده بیرون و او را دیدن، داشت قصه میگفت. گفت یک روزی از روزها در اون مغازه میوه فروشی که پیش سینمای فلان جا هست من داشتم، و کیف دستم هم که توش جوازم بود و پولم بود و کلید شقه و هر چیزی، بالاخره کاغذها دیگه در یک کیف آدم میگذاره، همه چیزش، دفتر تلفناتش، همه چیزش در همون کیفه، میگه اینم گذاشته بودم این طرف، رو داشتم میوه سوا میکردم میگذاشتم در کیسه، وقتی که گرفتم میوه ها رو خواستم برم توی مغازه که وزن کنن برام، نگاه کردم کیفم رو بگیرم، دیدم کیفم نیست، گذاشته بودم این طرف صندوق میوه‌ای، دیدم نیست کیفم، نگاه کردم این طرف اون طرف، دیدم یه آقایی یه طوری داره راه میره که مثل که یه چیزی قایم کرده. خوب که دقت کردم اونم شک کرده بود، یه نگاهی به عقبش کرد، من دیگه یقین پیدا کردم که کیفم این آقا گرفته، من دویدم دنبالش، اون هم فرار کرد، من دویدم اون هم فرار کرد، دیدم وارد شد تو این سینما، خودش انداخت تو سینما، منم پشت سرش رفتم کیفمو بگیرم. میگه وارد سینما شدم پشت سرش چند تا کشیده هم بهش زدم، کیفمو گرفتم داشتم میومدم بیرون. بعد آهسته به من گفت خدا کنه منو کسی ندیده باشه. گفتمش حاجی تو رو دیدن و خداوند هم ستار العیوبه. ببینید قضیه یقینیه دیگه، با چشم خودش دیده، اما ممکنه قضیه چیزی دیگه باشه، نرفته برای اون برنامه های حرام دنبال دزد دویده و کیفشو گرفته، صدفتاً به قول خودمون تو اون وقتی که این کیفش گرفته بود و می اومد بیرون، یک کس افتاده رو این آقا، نمیفهمه قصه چیه، میگه رفته همون چیزا رو نگاه بکنه. ببین چقدر آدم باید دقیق باشه، چقدر آدم باید حواسش جمع باشه. اگر همین جوونی که به من یک قصه را با چشم خودش دیده بود، رفته بود این طرف صحبت کرده بود، نام این آدم بد رفته بود، بعد هر چقدر این آدم بیاد دفاع بکنه بابا قصه اینطوری بوده اونطوری نبوده، دیگه نامش رفت، مردم حرفش رو میزنن، میگن آبی که ریخته شد جمع کردنش مشکله. چرا در اسلام، چرا در اسلام باید هر چیزی که دیدی نباید بگی، هر چیزی که شنیدی نباید بگی؟ تا تازه اگر یقین هم داشته باشی نباید بگی، چه برسه که گمان داشته باشی. تهمت زدن، غیبت کردن، بهتان گفتن، اینها همه در اسلام اگر حرامه، چرا؟ تا پل اعتماد، جسر محبت، جسر خوشبینی در میان مردم شکسته نشه. اگر اسلام میگه احمل فعل اخی که علی سبعین محمل خیر، فلسفهش اینه، نمیخواد جسر محبت رو بین انسانها بشکنه. اگر ظاهرش دیدی یک کار بدی انجام داده، شما سعی بکنید یک معنی خوبی براش پیدا بکنید. معنی اول جور در نیومد، معنی دوم براش پیدا بکن. معنی دوم جور در نیومد، معنی سوم براش پیدا بکن. تا 70 محمل خیر، حمله به خیر بکن، تا 70 معنی، تا ظاهر رو جواب بدی و بگی که بله مقصودش ممکنه اینطوری بوده. اما متاسفانه جامعه ما اینطور نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، متاسفانه انسان ها به ظاهر میرن، به باطن نمیرن. میگن یک پادشاهی، آقا کمال هم که رفت بیرون این قصه خیلی به دردش میخورد، میگن یه پادشاهی نشسته بود و عده ای از علما هم در محضر این پادشاه نشسته بودن. در میان یکی از علما خیلی از نظر ظاهر و قیافه ظاهریش خیلی بدریخت بود، به قول خودمون قشنگ نبود، صورتش و جسمش و بالاخره شکلش خیلی قشنگ نبود. پادشاه خواست یه مسخره ای از این عالم کرده باشه، اما عالمی بود خیلی ملا، خیلی فهمیده از نظر علمی، از نظر اخلاقی سطح این عالم خیلی بالا بود. بله قصه مثل که مربوط بهشون میشه. از نظر علمی خیلی مقام داشت، اما از نظر قیافش قشنگ نبود. پادشاه خواست به این عالم یه مطلقی گفته باشه و دیگرانو بخندونه. گفت میگم فلانی وقتی داشت جمال را تقسیم میکرد به آدما، شما کجا بودید؟ وقتی که داشت قشنگی و جمال را تقسیم میکرد کجا بودید؟ گفت رفته بودم دنبال کمال. گفت اون وقتی که جمال داشتن تقسیم میکردن، من در فکر جمال ظاهری نبودم، رفته بودم دنبال کمال بگردم، کمال معنوی، کمال روحی، کمال اخلاقی و علمی. جامعه ما ظاهر بین شده، نگاه به ظاهر میکنه. یه مقدار بریم تو عمق، بریم تو معنا، بریم فکر بکنیم، از ظاهر بریم به باطن، از جمال بریم به کمال. کمال معنویت و کمالات روحانی و علمی و اخلاقی رو مد نظر بگیریم. اگر میخواییم از مرض بدگمانی، از مرض سوء ظن که در روایات داریم اکثر اهل النار سوء ظن، اگر میخواییم از این مرض خلاص بشیم، باید سعی کنیم که با هم خوشگمان باشیم و سوء ظن نداشته باشیم. عمل کنیم بر اساس معنویت، بر اساس اخلاق، بر اساس تقوا، بر اساس علم. خبری که به گوش میرسه خوب دقت بکنیم این خبر ریشش به کجاست، نکنه ریشش یک بدگمانی باشه، مثل اون قصه‌ای که گفتم که الحمدلله ما جلو اون طرف گرفتیم و این حرفشو نزد تا اینکه حقیقت پیدا شد و رفتیم بهش فهموندیم. هر دوشون مؤمن بودن، همونی که دیده بود، همونی که رفته بود کیفشو بگیره بیاد بیرون. نزدیک بود این دوتا بالاخره گرفتار هم بشن، اما الحمدلله خداوند توفیق داد و ما جلوش گرفتیم. این کار باید نبنده هر کسی در جامعه، در میان مردم، هر کس وظیفه دارد که در مقابل بدگمانی و سوء ظن و غیبت و تهمت بگیره. در مجالس ابا عبدالله الحسین فرصت هایی که این نعمت، نعمت دیگه، این فرصت که در مجالس ابا عبدالله الحسین خداوند برای ما داده است، از این فرصت ها برای آموختن و یاد گرفتن ارزش های اهل بیت باید باشد. یک روز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داشتند در کوچه ای راه می رفتند. حضرت ابا عبدالله الحسین بچه ای بود، داشت در کوچه راه می رفت و بازی می کرد. ملاحظه فرمودند رسول الله یه بچه 4 ساله هر جا که امام حسین قدم می گذاشت این بچه می رفت پشت امام حسین و جای پای امام حسین خاک ها رو بر می داشت به صورتش می کشید. امیدواریم بچه هامون رو اینطوری حسینی تربیت کنیم. یه بچه 4 ساله خاک جای پای ابا عبدالله الحسین رو می گرفت و به صورتش می کشید. رسول الله این منظره که دید خیلی خوشش اومد، آمد امام حسین رو بغل کرد، یه بوسه ای به ابا عبدالله الحسین داد، اون بچه 4 ساله هم بغل کرد، یه بوسه هم به اون داد. قصه تمام شد. یه روز دیگه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روی منبر داشتن سخن میگفتن، مسلمان ها هم نشسته بودن. همین ابا عبدالله الحسین زمان خورد سال بود و بچه بود وارد مجلس شد. یه چند قدم که داشت می اومد جدش را روی منبر دید افتاد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از روی منبر حرفاش رو قطع کرد، اومد پایین و فرزند زهرایش رو برداشت، او رو بغل کرد و آوردش روی روی پاش گذاشت و روی منبر نشست. انس کاهلی یکی از اصحاب خلص و پاک رسول الله نشسته بودن، این منظره رو نگاه میکردن که چطور پیغمبر از منبر دوید رفت حسینش رو گرفت، او رو بغل کرد، برگشت روی منبر نشست و حسینش رو روی پای مبارکش گذاشت و میگوید انس من این منظره رو که دیدم، این حدیث را هم شنیدم که رسول الله فرمود حسینون منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینن، حسین از من است، منم از حسینم، خداوند دوست دارد کسی که حسین رو دوست داشته باشد. یعنی ای شیعه تو حسین رو دوست داشته باشی کافی است که خدا تو رو دوست داشته باشه. معیار حسین دوست داشتن است، اما متاسفانه و باز هم متاسفانه در منامه بله سینه زنی امام حسین، آقایی که میکروفون به دست گرفته وقتی که به ماتمی میرسه که این ماتم تابع مقلدین مرحوم آیت الله العظمی شیرازیه، اونجا میسته و سوره المنافقون میخونه، سوره قل یا ایها الکافرون میخونه و قبضه های دست ها را در مقابل ماتم اینطوری بالا میبرن و پس از اون هم لعنت میفرستن به هر کسی که آقا و مقام معظم رهبری را تقلید نمیکنه. ببینید چگونه این قضیه با هم دقت میکنید. آقا امروز یک کسی به من تلفن زد، یه خانمی میگه من از مقلدین آیت الله العظمی خامنه ای هستم و استفتا کردم از دفتر آقا که در بحرین ما کینه‌هایی ضد آیت الله شیرازی و دوستان او و مقلدین او هست، تا حدی که بعضیا میگوین نماز خواندن پشت سر عالمی که از وکلا یا از طرفداران آی شیرازی باشه نماز باطله. آیا همینطور است؟ جوابش رو در تلفن برای من خواندن. آقا جواب دادن که این حرف ها خارج از اسلام است، همه مراجع مورد احترامند و جایز علیه کسی از مراجع حرف هایی زده بشود از این قبیل. میگه من همین استفتای آقا را نشون بعضی ها میدم که زدن با مرحوم شیرازی و به عنوان طرفداری از آیت الله خامنه ای، میگه نشونشون دادم، گفتن که ما این قبول نداریم. پس چه چیز قبول دارید؟ هوای نفس خودتو قبول داری؟ اگر میگی تقلید از آقا میکنی، آقا اینه، اختلاف نظر نباید باعث دشمنی بشه بین کسانی که حسین رو دوست دارن. احب الله من احب حسینن، همه مراجع با تمام اختلافاتی که ممکنه با هم در مسائل فقهی داشته باشند، همه مراجع احب الله حسینن هستن، خداوند اینها را دوست داره، پس تو وظیفه داری که اینها را هم دوست داشته باشی. ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که مجتمعمون رو مجتمعی کنیم که همه آزاد باشن، تقلید هر مرجعی میخوان بکنن. دنبال این هستیم که همه همدیگر رو دوست داشته باشن. دنبال این هستیم که واقعا حسین علیه السلام برای ما مدرسه محبت باشه، مدرسه اخوت باشه. دنبال این هستیم که بدگمانی ها کنار رود و همه با هم خوشگمان بشویم. این هدفی است که از مجالس ابا عبدالله الحسین رو باید با خودمون حمل کنیم. اگر امروز مجلس آخر اینجا هست، امیدوارم که با دست پر، با این هدف، با این معرفت از اینجا برویم و به سوی زن و فرزند و به سوی دوست و همسایه سعی کنیم این معانی را زنده کنیم. بریر ابن خضیر در صحنه کربلای حسین همون بچه ایست که خاک پای ابا عبدالله الحسین رو جمع می کرد، به صورتش می پاشید. این بچه بزرگ شد و بزرگ شد تا 45 سالگی شد از یاران با وفای امام حسین، اسمش بریر ابن خضیره. و اما انس کاهلی که میگوید من این حدیث رو از رسول الله شنیدم و دیدم رسول الله چگونه از روی منبر اومدن پایین و فرزندش حسین رو بغل کردن، این انس در روز کربلا هم حاضر بود، عمرش شده بود 95 و جوان 12 ساله هم بود، جوانی که تازه پدرش در رکاب ابا عبدالله الحسین به شهادت رسیده بود و شوهر این شوهر که از دنیا رفته بود از در همون کربلا به شهادت رسیده بود فرزندی داشت 12 ساله و همسری داشت هم با خودش به کربلا آورده بود. وقتی که این مرد به شهادت رسید فرزند 12 ساله اش آمد پیش ابا عبدالله الحسین، عرض کرد یبن رسول الله اجازه میدی من هم به میدان برم، من هم مثل پدرم در راحت شهید بشم؟ شما ببینید اینطور جوانهایی شیعه داشتن در کربلا. پسر 12 ساله هم حسین ابن علی علیه السلام را امام خود میداند و آمده است در خدمت ابا عبدالله حسین به شهادت برسد. امام حسین علیه السلام نگاهی کردن به این جوان 12 ساله و فرمودن تازه پدرت به شهادت رسیده، میترسم مادرت راضی نباشه شما هم به شهادت برسید. جوان 12 ساله که به سن بلوغ هم نرسیده بود رو کرد به فرزند رسول الله و عرض کرد یا مولای من فدای تو، پدرم فدای تو، مادرم مرا فرستاده که خود را فدای تو کنم، مادرم خودش راضی است یا ابن رسول الله. او را فرستاد که از مادرش اجازه میدان بگیرد. برگشت، مادره نگاهی کرد دید اشک‌های این پسر 12 ساله جاری است. گفت مادر جان چرا نرفتی در میدان بجنگی؟ چرا برگشتی؟ گفت ابا عبدالله الحسین به من گفت شاید مادرت راضی نباشه، برو از مادرت اجازه بگیر. مادره بلند شد و دست بچهش رو گرفت، آمد خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، فرمود یبن رسول الله، یبن رسول الله، آیا می شود که زهرای اطهر در ماتم فرزندی مثل شما بنشیند اما من در ماتم فرزندم ننشینم؟ من می خواهم این فرزندم در راه شما به شهادت برسه تا روی من نزد مادرت زهرا سفید شود، اجازه بده فرزند 12 ساله ام به سوی میدان برود و دوست دارم او مثل پدرش به شهادت برسد. ابا عبدالله الحسین وقتی که این منظره پرمحبت رو از مادر این جوان دید اجازه داد، اما با سکوتش، با نگاه معصومش و فرزند 12 ساله راهی میدان شد و شعار میداد امیر حسینان و نعم الامیر سرور و فؤاد البشیر النذیر. خداوند به همه ما این اعتقاد و این محبت عطا کند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون والعاقبت للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین. امروز همان گونه که خدمتتون عرض کردم اول ماه ربیع الاول، نخواستم که مصیبت زیادتر خونده بشه، اول ماه ربیع مستحبات زیادی است، امیدوارم دوستا به این مستحبات عمل کنند و فیض عباداتشون و ادعیهشون رو از این ماه بگیرند. سوره واقعه در اول ماه ربیع یک بار خوندنش، در دوم دو بار خوندنش، در سوم سه بار خوندنش، تا چهاردهم به همین ترتیب. اگر کسی موفق بشود آن را بخواند، روز چهاردهم که 14 بار سوره واقعه بخواند، پس از آن تسبیح به دست 1000 بار صلوات بر محمد و آلش بفرستد، هر حاجتی که دارد خداوند آن را به استجابت میرساند. دوستا سعی کنن، البته تا از آن نیم ساعت مونده، اگر کسی بتونه از امروز این رو شروع بکنه، سوره واقعه 10 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره تا قبل از اذان مغرب که امروز روز اول حساب بشه. فردا هم به همین ترتیب، هر روز به همون عدد و تا 14. این یک مطلب بسیار مهمی است برای کسانی که حاجت بزرگی دارند. و مطلب دیگری که خدمت دوستان میخوام تذکر بدم، بعد از نماز صبح 11 بار قل هو الله خوندن، 11 بار سوره انا خوندن و 11 بار هم آیت الکرسی خوندن و پس از اون تسبیح 1 دور کامل 100 مرتبه صلوات فرستادن، این عمل برای رزق و روزی، برای معنویت و اخلاص و زیادی یقین و برای رفع مشکلات و ناراحتی ها خیلی مؤثره و علما هم اون رو تجربه کردن. سعی کنیم با این اعمال خودمون رو به خدا نزدیکتر کنیم و به ارزش هایی که اهل بیت عصمت به ما یاد داده اند پایبند بشویم، تا روح معنویت و مسائل روحانی در زندگی ما راه پیدا بکنه و کمتر دچار لغزش و معصیت بشویم ان شاء الله. همه با هم دست ها را برمی‌داریم به دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا من رأفته ورحمته وعونه ودعائه وخيره ما ننال به سعة من فضلك وفوزا عندك يا كريم يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. خداوندا مریضان این جمع شفای عاجل عطا فرما، گرفتاری های مؤمنین مرتفع گردان، ما را از این دنیا مبر مگر اینکه از همی شوی، دلهای همه ما را به هم نزدیک بفرما. خدایا ما را از راه شیطان و وسوسه های ابلیس دور بفرما. خداوندا گناهان ما را بریز، آبروی ما را مریز. خداوندا به همه کسانی که خدمت میکنند به دینت توفیق مضاعف و چند برابر عطا فرما. علما و مراجع دین به خصوص مقام معظم رهبری توفیق خدمت به دین و مذهب اهل بیت عطا فرما. اون کسانی که از این دنیا رفتند روحشون رو و به خصوص امام امت روحشون رو با ائمه اطهار محشور بفرما. خداوندا از تو میخواهیم که دشمن و به خصوص آمریکا و اسرائیل به خاک ذلت بیندازی. ظهور مولامون امام زمان را هر چی زودتر نزدیک بفرما و ما را از یاران مخلص و با وفای آن حضرت قرار بده. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.